بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. در رابطه با قرعه تنبیهات و یا در حقیقت توضیحاتی رو به عرض رسوندیم. آخرین تنبیه که در جلسه قبل مطرح شد این که آیا قرعه زدن واجبون ام لا، عزیمتون او رخصه. سه قسم کردیم موارد قرعه را و مرحوم نراقی هم متعرض دو قسم دوم و سومش شده، بیانی داشت که به عرض رسوندیم با اشکالاتی که درش بود و نتیجتا این که اگر در جاییست که امر مشکلی است که باید معین شود فلا بد من القرعه، میشه واجب و الا اون تعیین تحقق پیدا نمی کنه، ترک واجب میشه فیجب. و اما نه، در جاییست که تعیینش لازم نیست، اونجا نه، یه کار واجبی نیست که تعیین بزنی. حالا خواستید خودتون بین دو نفر دل شرکین نباشید قرعه بزنید، به اونجا نه، لا یجب القرعه. این نتیجه قسمت اول بود. بعد از این بحث، این بحث مطرح میشه حالا در جایی که جای قرعه است. تو گذاشتی من حرف بزنم؟ بس همینه، بس همینه. حالا این دومی میگیم، اون عزیمت یا رخصت، یعنی در اصل قرعه زدن، این عزیمت و رخصت شما یه مطلب دیگر است، یعنی در عمل به قرعه. حالا اگر جایی بود که قرعه زدیم، نه اونجا واجب تعیین فرض کردیم، ما هم نمیگیم همه جا، در جایی که تعیین واقع لازمه، نه دو نفر با هم تصالح تزاحم دارن خودشون با هم صلح میکنن اشکالی نداره، میخوایم دعوا باقی باشه، فعلا باقیه، هر دو دعوا باقیه، نه. اما اونجایی که گفتیم اینا همه در بحث اون روز گفته شد، جایی که یجب تعیین، الان شخصی مرده، یکی از عبیدشو عتق کرده، حالا چیکارش کنم؟ اونجا درسته، اونجا درسته. اون بله بله بله، نه واجب بله، مواردی که داریم دقیقا همونو گفتیم در بحث قبل، مواردی که به اصطلاح یجب و تعیین، فرض اینه تعیینش هم راهی نداره جز قرعه، فیجب القرعه. اما مواردی که لا یجب و تعیین، حالا نمیخوان دعواشون حل بشه، بگیم بذاره این دعوا برای روز قیامت، نمیخوایم چه کار کنیم، همه عبد باشن، حق خودشونو بگذرن، نمیشه. یه انسانی که آزاده نمیشه باش برقیت معامله کرد، نه این حق دست خودش نیست، حتی اگر خودش بره تو بازار خودشو بفروشه آیا این عبد میشه؟ خیلی، پس اختیار دست خودش نیست، تعیینش واجبه در هر حال کلیش، هر جا یجب التعیین یجب القرعه، و هر جا لا یجب التعیین نه لا یجب القرعه، اون بس خلاص. اون وقت میگیم اون جاهایی که یجب القرعه، اگر قرعه زدند آیا میتونن از این قرعهشون برگردن و بهش عمل نکنن، بگن آقا یه دفعه دیگه قرعه بزنیم، این درسته یا درست نیست؟ آیا عمل به این قرعه نتیجهش الزامی عظیم است یا نه الزامی نیست، اختیاریه، میخوای عمل بکن میخوای نکن؟ ما عرض میکنیم وقتی که قرعه، خوب دقت بفرمایید، تو این جهات تو کلمات آقایون بزرگان خب خیلی خلط واقع شده بین همین فرمایشات آقای خداداد و همسال، چون اون دو بحث به هم مخلوط شده و اینی که او رو به عنوان یه بحث مستقل مطرح کردیم و حالا این بحث را، برای اینکه خیلی از این گفتگوها حل میشه قضیهش، فرض اینه جاییست که تعیین واجبه پس قرعه واجبون، حالا به این وجوب عمل کردم، قرعه زدم، آیا میتونم از نتیجه این قرعه چشم پوشی کنم و بگم یه دفعه دیگه قرعه بزنیم؟ بله، جاهایی که قرعه لازم نبود، من موارد استخاره میخوام یه کاری بکنم استخاره میکنم خوبه یا بده، این یه نوع قرعه است، واجب نبود که این قرعه زدن، که اونجا بخوای فردا دو مرتبه استخاره کنی پس فردا دو مرتبه استخاره، لا اشکال فی، بحثی درش نیست. اما جایی که قرعه لازمه، آیا بعد از یه قرعه زدن دو مرتبه هم میشه از او چشم پوشی کرد یا دیگه نمیشه؟ اینجا یه محاسبه ساده روشن میکنه، القرعه لکل امر مشکل یا مشتبه یا چنین و چنان. فرض کردیم با این قرعه اولی مشکل برطرف شد، پس دیگه موضوع نداره قرعه، دیگه قرعه دوم مشروعیت ندارد، همه اطمینان قلب نمیاره، ممکنه مخالف بیاره، ممکنه موافق. حالا ببینید، اجازه بدید عرض میکنه، ما باشیم و این ادله میگه مشکل، اینجا به قرعه اول مشکل برطرف شد، یه قرعه دوم موضوع نداره. مضافاً به این که فرض کردیم قرعه مال تنازع و تزاحم حقوقه، اگر بنا باشه که از اون قرعه صرف نظر کنم بگم حالا یه بار دیگه، این حلوم مجر را، هیچ وقت در رو پایه خودش نمیچرخه، هر دفعه زدی اون یکی میگه تکرار کن، اون یکی میگه تکرار کن. بنابراین طبق این قواعد و این استبعاد خارجی، نه همون قرعه اول لازم العمل میشه، فرض همین است که لازم العمل میشه و دیگه نمیشود از او صرف نظر کرد. فرض این راه دیگه‌ای که برای تعیین ندارم، بله اگر بعد از قرعه راه دیگه‌ای پیدا شد، بیانه پیدا شد بر تعیینش، مقدمون علی القرعه، او به جای خود، اما فرض این راه دیگه‌ای ندارم، بازم مشکلون، ولی مشکل برطرف شد، دیگه نوبت به قرعه نمیرسه. میمانه دو مطلب، یکی گفتن در قضیه حضرت یونس چند بار قرعه زدن، معلوم میشه متعددن قرعه زد، یکی در قضیه حضرت عبدالمطلب، اونجا هم روایات میگه چند بار قرعه زدن. اینو چیکار کنیم؟ الهی الحمدلله رب العالمین. در مورد روایت حضرت یونس، روز اولی که میخوندیم یه جمله اونجا عرض کردیم، قرآن اون اندازه‌ای که نقل کرده اصل قرعه زدن را تخطئه نکرده، اما این دوبار و سه بار و چند بارش چی؟ اون قرآن نقل نکرده، تا بگیم قرآن نقل کرده و تقریر کرده. ممکنه بفهمید خود حضرت یونس پیغمبر بود، روایات هم نقل میکنه این جریان واقع شد. بله، بیشتر از این نقل نمیکنه. خود حضرت یونس هم معلوم نیست که اطلاعی از این تکرار قرآن داشت، به منظر و مرعای او بود یا نبود، چیزی شاهد برش نداریم. در قضیه روایت عبدالمطلب هم یه روایت داریم، اونم مرسله حماده. بله، مدعزین شد وقتی که آخر کار برخه بعد از 5 تا 6 تا قرعه آمدن گفتن قرعه به نام شما خورده، کان من المتزین. نه نه، کان نتیجهشه، نتیجهش رو گفتن. فساهم فکان. بله، حضرت آمد تو مساهمه، اما آیا این چند مساهمه به منظر و مرعاش بود؟ فل جمله ساهمه، بیشتر نیست. نخه، مال جریان عبدالمطلب هم همینطوره. بر بله، مال جریان حضرت یونس. بر و همچنین قضیه عبدالمطلب را روایات نقل میکنه که عبدالمطلب این کار کرد، مردم مکه گفتند، دیگران چنین کردند، این کار واقع شد. اما آیا نسبت به این تقریری هم از امام استفاده میشه که این کار شما خوب بوده، درست بوده، به جا بوده یا نه؟ در این روایات شاهدی بر این مطلب نداریم. بنابراین این دو مطلب هم نمیتواند دلیلی در قضیه و جواز تکرار قرعه واقع بشود. قاعده هم یقتضی که قرعه قابل تکرار نیست، چون به همون بار اول رفع مشکل شد و موضوع منتفی شد. نه همینه، نمیشه، حل شده. اون قبول نداریم معنیش اینه که خدا رو قبول نداریم. بله، مشکل از نظر شرعی حل شده. اونجا اصلا استخاره واجب نیست، این جزء این موارد نیست، نه مورد تنازع، نه از موارد وجوبه. از اول ببینید بحث رو این قطعه قطعه قدم به قدم که پیش میریم گم نکنید. یه بحث کجا تخلیه قرعه واجبه و کجا واجب نیست. اونجایی که واجبه اون وقت اگر به این وجوب عمل کردیم، قرعه زدیم، میتونیم تکرار کنیم املا. نه، اونا دلالت نداره، شاهدی نمیشه. بله، حجیت روایاتش فرض، درست فرض میگیریم، ولی دلالت بر این مطلب نداره، تقریری نداره. یه قضیه ای رو واقع شده امام داره نقل میکنه، نقل ما وقعه. خب این تقریر شده، بیان شده داستان، ولو بر اساس اون اعتقادات اون زمان خودشون. البته بودیم نداره. خدایی که امر میکنه به حضرت ابراهیم که فرزندشو ذبح کنه، نه بیلو، نه ببینید درست، قد صدقت رو امرش بود، ولی این کار قبیح بود یا نه؟ بالاخره عمل تقربی حساب میشد. این اندازش که مقابل این کار نیست. بله، اون قد صدقت رویا برای اینکه بدا پیش نیاد و امثال ذالک اون بحثا میاد، ولی در این که یه همچین مسئله مشروعیت داشته و این محبوبیت داشته، اینش که نعف نمی کنه. باز میگم بله، ولی حضرت که نمیدونست مقدماته. اگه میدونم، حضرتم میدونست امتحان است و مقدمات. و این بریده نمیشه. پس هیچ حضرت ابراهیم فداکاری نکرد، میدونست که اینجور نمیشه. ها اینجور میگید؟ این هم یه مطلب. مطلب دیگر باز در توضیح قاعده قرعه، اول بحث بله اونا که اصلا جز موارد قرعه هیچ بیان بحث بعد. گاهی میگن قرعه در شبهات حکمیه، آیا در شبهات حکمیه؟ نمیدانیم نماز جمعه در زمان غیبت واجب ام لا. بیایم رو این دو قول قرعه بزنیم. روایات متعارض شد و مشکل شد و مجهول شد و بالاخره واقعی دارد، منم باید عمل کنم. آیا میتونم در شبه حکمیه قرعه بزنم؟ تو کلمات بعض یا اعم اول مطرح شده، اون وقت بعد میگن این موارد تخصیص خورده و لذا موجب تخصیص اکثر میشود و لذا لا یجوز العمل بالقرعه الا فیما عمل به و امثال ذلک. میخوایم توضیحاً عرض کنیم که نه، قرعه از اول شامل موارد شبهات حکمیه نمیشود، اختصاص به موارد شبهات موضوعیه دارد. تنازعات و تخاصمات اولا فرض کردیم قرعه طبق بحثای قبل مال اونجاست، تنازع و تخاصم، تخاصم مال شبهه حکمیه نیست، تخاصم مال شبهه موضوعیه است. روایت هم میگه وقتی قرعه زدید یخرج سهم المحق، یکی از این دوتا حقی داره در مقابل دیگری سهم او خارج میشه. بنابراین خود روایات از اول عموم نسبت به شبهات موضوعیه ندارد، شبهات حکمیه ندارد، تا بعد تخصیص بخوره و اون وقت بگیم عموم قرعه یلزم من او تخصیص اکثر، پس این عموم رو بذاریم کنار. این اشکال عمده‌ای که در باب قرعه مطرح می شود. نه، از اول مورد وجوب قرعه موارد محدودی است با بیانات گذشته، جایی که تضاهم حقوق باشد و تعیینش هم لازم باشد. با این حساب نه، شامل شبهات حکمیه هم نمیشه، بنابراین تخصیص اکثری اصلا نداریم. عواردی حالا اونایی که گفتن نه اعمه شامل شبهات حکمیه هم میشود، به دو چیز استدلال کردن. یکی روایت دعائم که القرعه لکل امر مشکل، و یکی هم روایت محمد ابن حکیم القرعه لکل امر مجهول. میگیم اینا عامه، شبهه حکمیه هم مشکلون مجهولون، این عموم شاملش میشه. اینجور بگیم، اولا روایت دعائم خب ضعیف السنده، در این حال سابقا گفتیم بله مشکلون از همین گرفته شده و این از این نظر منجبر به عمل اصحابه. وقتی پای انجبار میاد تو کار، در اون قسمتی که منجبر حجتون، بله به عموم مشکلونش عرض کردن، اما از این که واقع معینی داشته باشد که بشه مجهول یا واقع معینی نداشته باشد که مشکلون ولو مجهول نباشه، به این عمومش، این عموم رو فقها عرض کردن، عمل مشهور بر طبقشه، از این نظر منجبره به عمل اصحابه. اما از این نظر که شامل شبهه حکمی هم بشود، از این نظر منجبر به عمل اصحاب نیست، ولذا قابل اتکال نیست، روایتون ضعیفه. این یک. نه همون سند، نه خیلی میدونم به اون مقدارش اصحاب عمل کردند و قبول کردند، نه در همون انجبار همیشه میگیم انجبار بدونیم به این روایت عمل کردند، این عمل تا اینجاش بیشتر نیست. و اما روایت محمد ابن حکیم که اولین روایت بحث قرعه بود، متن روایت محمد ابن حکیم سألت ابا الحسن علیه السلام عن شیء فقال کل مجهول ففیه القففیه القرعه، کل مجهول ففیه القرعه، این عامون، ولی این عام در مقابل و در جواب یک سوال واقع شده. سألته عن شیء، اون شیء چیه؟ این کل مربوط میشه به اون شیء، یعنی اون مورد و نظائر او. این سوال چیزی درش بوده؟ این سوال در دست ما نیست و از این جهت وقتی میخواییم به اطلاق و عمومش اخذ بکنیم نیاز داریم بفهمیم اون سوال چی بوده. و همینقدر که سوال در دست ما نیست میشود این اجمال در روایت و قابل استدلال نیست. بله آقا، سوال، مورد سوال رو امام داره جواب میگه، به طور کلی نسبت به اون سوال، نسبت به او. اگر اومدن از شما پرسیدن آقا فلان عالم رو دعوت کنیم، شما جواب میدید اکرم العلماء عام، خیلی این جواب عامون، اما نسبت به اون سوال، اما نسبت به هر چیزی. نه کل عام، بحث اطلاق نمیگی، اطلاق میاد بحث عدم به اصطلاح قدر متیقنش و اینا رو کاری نداریم، نه خیلی. اما این عمومه که بالاتر از اطلاق البته، ولی همین عموم با نبودن در باب اطلاق هم اگر سوالی باشه اونجا میشه ابهام، میشه مجمل. میگیم قدر متیقن تخاطبش اشکالی نداره، ولی تخاطبش معلوم باشه رو چیه. نینج مضافن بر این که اگر سوال از شبهه حکمیه بود، جواب شبهه حکمیه با امامه، باید امام جواب شبهه‌شو میداد دیگه، ففیه القرعه معنا نداشت، ارجاع به قرعه معنا نداشت. بپرسه یبن رسول الله فلان چیز حلال یا حرام، نجس یا طاهر، چنین و چنان، امام جواب بده قرعه بزن، قرعه بزن بعد از خودش من میتون، اصل جوابه، باید در اون مسئله جواب بگه اون مسئله شو، بعد بگه ففیه القرعه کل مجهول ففیه القرعه. و این یدل بر این که نه سوال از شبهات حکمیه نبوده، سوال از شبهات موضوعیه بوده. نه خیر، استصحاب شبهات حکمیه هم داریم، بله در اونجا هم داریم. نه در همون جا هم داریم، در سوال جوابش هم داریم. امام در اونجا بله، حالا بعضی هم مثل مرحومای خویی که میگن استصحاب در شبهات و یه جایز نیست، به همین جهات میگن این مرحومات میگن. این هم یه بحث. حالا آخرین بحثی که در باب قرعه داریم، در حقیقت مقام ثالث، مقام اول نقل روایاتش بود، مقام دوم برداشت از این روایات عموم و خصوصش، مقام سوم حالا جمع بین قاعده قرعه و اصول. جمع بین قاعده قرعه و امارات که روشنه، اگر در یه جایی در یک موردی اماره داشتیم، شاهد داشتیم، بیانه داشتیم، مشکلی نیست، هیچ کدوم از ادله شاملش نمی شود، او که لا بحثفی، موضوع قاعده قرعه منتفیست. اما در یه جایی قرعه جاشه از طرفی استصحاب برخلاف قرعه است، که اصلا وارد بحث قرعه شدیم در اینجا به این مناسبت، آیا قرعه مقدمه یا استصحاب؟ مرحوم شیخ علیه الرحمه در این مورد می فرمایند اخبار قرعه اعم از استصحابه، از تمام ادله استصحاب، فلا بد من تخصیصها بها، ادله قرعه رو تخصیص بزنیم به استصحاب، یعنی جای قاجای قرعه است که استصحاب درش نداشته باشیم، و الا اگر جایی استصحاب درش داریم، نه چنین جایی جای قرعه نیست. بعد میرن حالا جای اصل براءت و اصل تخییر و اصل اشتغال، این سه اصل دیگر آیا اونها هم مقدمه بر قرعه هستن یا نه؟ مرحوم شیخ تفصیلی میگذاره، اگر تخییر تخییر عقلی باشد بله رفع مشکل میکنه، مقدمه بر قرعه است، اما اگر تخییر شرعی باشد نه، اون حالا کاری نداریم. مرحوم آقای آخوند در کفایه همین قسمت اول رو مطرح میکنه و میگه لا یقال، توضیحی میده به این که آقا ادله قرعه اعم از استصحاب نیست تا بگید ادله استصحاب مخصصشه، نه، ادله قرعه، ادله قرعه هم میتواند رافع موضوع استصحاب بشود. استصحاب مال اینه که لا تنقض الیقین به شک ولیکن انقضه به یقین آخر، به یقین آخر رو شما قبلا معنا کردید، ای به حجت آخر، قرعه هم حجتون، قرعه موضوع استصحاب رو از بین میبره، پس قاعده قرعه حاکمون علل استصحاب، اون بیانی که در اونجا گفته شد. و حالا اگر بخوایم استصحاب را مقدم بر قرعه کنیم، یلزم تخصیص با عموم قرعه بلا مخصص او به وجه دائر، طبق اون بیاناتی که اونجا بود. بعد ایشون جواب میدن نه، در استصحاب، در قاعده قرعه وقتی میگیم مجهول یا میگیم به اصطلاح مشکل، اون مشکلی که من جمیع الجهات باشه، ولی اونی که از باب به اصطلاح طرح علیه نقض حالت سابقه داشته دیگه مشکل من جمیع الجهات نیست، این حالت سابقه یک حیث معلومیت براش ایجاد میکنه و از این جهت استصحاب یقدم، این لایقال و یقالی که در متن کفایه داره. مرحوم سید در او در حاشیه بر اصل چیزی داره بر رسائل به این بیان مرحوم آخوند اشاره میکنه. اونجا میگه به این که نه، ما اینو قبول نداریم که مقصود از این عناوین عناوین واقعیه باشد، به عنوان واقعی مشتبه و مشکوک باشه و اینجا به عنوان واقعیش مشتبه و مشکوک هست، در حالی که در استصحاب اونجاییست که بله قاعده قرعه اونجاییست که از هر جهت مشتبه و مشکوک باشه، استصحاب مال جاییست که به عنوان واقعیش مشکوک باشه و اون استصحاب رافع موضوع قرعه نیست و از این جهت قرعه آمون ادله استصحاب تخصیصش میزنه. مرحوم سید میگه ما این مبنا رو قبول نداریم. از کجا در میارید که در قاعده استصحاب، یعنی اون جایی که از نظر واقع مجهول باشه، و در قاعده قرعه مجهولیت من جمیع الجهات، این مبنا رو اگر این مبنا درست باشه ما اونجا میتونیم بگیم الناس فی ساعت مالم یعلمو وش امثال این هم بگیم اونی که لم یعلموه واقعا ولا ظاهرن، میتونیم این حرف رو هم در اونجا هم بزنیم، در براعت هم اینطور بگیم. نه، این مبنا رو قبول نداریم. حرف مرحوم سید. ما عرض میکنیم آقا همه این حرفا رو فرض اینه که نسبت بین قاعده قرعه و ادله استصحاب عام و خاص من وجه باشه. از یه طرف قرعه میگه لکل مشتبه و مجهل و مشکل و مجهول، و از یک طرف هم استصحاب میگه اون موردیش که حالت سابقه داره به حالت سابقش عمل کن. که این بگیم عامون و این خاص، عموم و خصوص مطلق، تا ادله استصحاب بتونه تغییرش بزنه. اما لقائل نن یقول که این چنین نیست، نسبت بینهما عموم من وجهه. نه، این من وقت نه، عموم قاعده قرعه استصحاب خاص، اون مخصص میشه. اما اگر بگیم من وجهه، یه جاهایی جای استصحابه که جای قرعه نیست، در اونجا که جای استصحاب داریم جای قرعه نداریم. بله آقا، اون جایی که نه، در واقع بله، واقع معین ندارد، در اونجا جای قرعه هست ولی جای استصحاب نیست. یه جایی هم برعکس، برای اینکه قرعه گفتیم لکل مورد تنازع و تخاصم، در حالی که استصحاب عامه. پس از یه نظر قرعه مربوط به موارد تنازع و تخاصمه، حالا سوا انکان حالت سابقه داشته باشه یا نداشته باشه او خاص. از یک نظر استصحاب عامه، از اون که چه واقعه معین داشته باشه، چه مورد تخاصم باشه یا نباشه، و عام میشه از قرعه. پس بینهما من وجه. مورد تصادق کجاست؟ اونجایی که هم مورد تنازع باشد و هم حالت سابقه داشته باشه، این میشه مورد اجتماع. قاعده باب عموم و خصوص من وجه یکتزی تعارضهما و تساقطهما در این مورد، باید بگیم در این مورد تساقط میکنه. لکن نمیتونیم قاعده قرعه را تخصیص بزنیم به جاهایی که حالت سابقه نداشته باشه، ولو چنین. چرا؟ برای اینکه در بحث قبل فرض کردیم قرعه شامل شبهات حکمیه نمی شود و مخصوص به شبهات موضوعیه است، و اگر بگیم در این مورد جاهایی که حالت سابقه داره که اومد شد مورد تنها به اصطلاح اجتماع دوتا عام، اینا هم خارجون و ساقتون به معارضه، چیزی برای عام قرعه باقی نمیماند الا نادرن، و این میشه تخصیص مستحجم. در موارد عموم و خصوص من وجه ولو قاعده کلیه تساقط در مورد اجتماع، ولی گاهی اوقات یه خصوصیتی درش هست که یه طرف کفش سنگین میشه، که اگر خواسته باشیم در اون مورد ولو به تساقط دست از حجیتش برداریم، لا یبقا بلش الا موارد نادر و مستحجن نسبت به اون، و اینجا از این قبیل میشه. ولذا اگرم به صورت عموم من وجه تصویر کردیم، باید در این مورد بگیم عام از قاعده قرعه، عموم قاعده قرعه رو داریم. پس عموم داریم، استصحاب میشه خاص. وقتی خودش خاص، موارد حالت سابقه رو تخصیص میزنه، نه موارد شبهات موضوعیه رو. بله، حالت سابقه رو تخصیص میزنه، پس استصحاب میشه خاص. این روی این محاسبه. مرحوم سید عثمان کاظم تو همون حاشیه یه مطلب دیگه میگه به یه شکل دیگه، و اون این که دلیل قرعه مخصصون به موارد جریان الاصول بل اجماع، یعنی اون جایی که اون اصول جاری میشه قاعده قرعه جاش نیست، اجماعن و نتیجتن قاعده قرعه منحصر میشه موردش به مواردی که اصلی از اصول درش جاری نشود. خب از اینجا باز یه نتیجه محکم دیگه میگیریم، و اون این که اگر قائل به عموم قرعه شدیم به این معنا، لکل امر مشکل، لکل امر مشتبه، لکل، اما جایی که اصول نباشه، نه تنها استصحاب، هیچ کدوم از اصول دیگر. ولذا در مورد علم اجمالی، علم اجمالی مقدم بر قرعه است. نمیدونم این دوتا کاسه یکیش نجسه قرعه بزنم؟ نه، میتونی احتیاط کنی، ادله احتیاط میگه اشتغال است و باید احتیاط کنی. نگید در قنم موتو، چرا؟ اون یه دلیل خاص داره، نه عموم قاعده قرعه. اون روایت خاصه داشت در اون موره، خیلی خوب او به او عمل میشه، و الا اونجا هم قاعده یقتضی احتیاط را، و این که از همه اونا دست برداره، اونجا قاعده دلیل خاص داره برای خودش روایت، نه به عموم قرعه. پس عموم قرعه حاصلش جایی که شبهات موضوعیه است، یک، جایی که مورد تخاصم و تنازع، دو، جایی که هیچ یک از اصول اربعه هم درش جاری نباشد، سه، نتیجه شد محدود خود به خود. حالا دیگه میتونیم بگیم نه خذو به عموم قرعه، اما با این شرایطش هر جایی که بر اون جدید پیش بیاد نگید دیگه این مشکلی که مکرر مطرحه که عام قرعه رو اگر بخوایم اخذ کنیم این به اصطلاح قابل قبول نیست، میدونیم قابل نیست، چنینه علم داریم، پس کشف میکنیم یه قرینه ای داشته که اون قرینه مجمله و از این نظر دیگه نمیتونیم به این قاعده قره عمل کنیم کما تکرر در کلمات فقها. نه، این چنین نیست. وقتی قرآن رو تحقیق کردیم موضوعش محدود شد، شبهات موضوعیه، شبهاتی که مورد تزاحم و تنازع حقوق باشد و شبهاتی که هیچ اصل درش نداشته باشیم، نه این مورد محدودیست که علم به خلافش نداریم، هیچ نمیتونیم بگیم اصحاب ازش اعراض کردن، در این موارد اصحابم بهش ملتزم شدن. پس میتونیم به این عموم عرض کنیم، لازم نیست بگردیم در هر مسئله ای عمل اصحاب رو داشته باشیم، نه به این عموم عرض میکنیم، مگر در یه جایی دقیقا عمل اصحاب بر خلافش باشه که او خودش میشه یه قرینه بر تخصیص. بله، تنگش کردیم، یعنی تنگش بوده از باب زگیر فمرکیه. بله بله، این حاصل جمع این روایات که مورد بحث در باید خود است. و با این بحث بله آقا، چون مرحوم آخوند در عبارتش اینو ادعا کرد که قاعده قرعه مال اون جاییست که به عنوان واقعی مجهول باشد، مجهول و مشتبه به عنوان الواقعی، اما اون جایی که نقض یقین به شک بشود و مورد استصحاب باشد، نه این به عنوان واقعی مورد شک نیست، استصحاب داره معین میکنه واقع رو. مثلا مرحوم سید گفت نه، این به عنوان الواقعی اختصاص نداره، به هر عنوانی مجهول باشه جای قرآن است، و الا این اشکال در الناس فی ساعتن هم میاد و همچنین جای دیگرش. با این بحث، بحث قاعده قرآن تمام میمونه از قواعد اصولی که شیخ در اینجا بهش اشاره کرده و مرحوم آخوند به تبع شیخ اشاره کرده، تنها اصالت و صحه که این موکول میشه به بعد از تابستان. حالا امسال بعد از تابستان کی بشه وقت شروع درس؟ نمیدونیم. یکی از مجهولات واقعیه که خودش چون البته سابق ها خیلی وقتا ما دهم شهریور میگفتیم میشه درس رو شروع کرد، اگر دهم شهریور بشه میشه 15-16 هم ذیقعده. خب یه مدتی است، 15 روز از ذیقعده، 4-5 روز اول ذیحجه، بعدم دو مرتبه از 11 ذیحجه تا 25-6 ماه، خب یه مدتی میشه. اما اگر آقایون از این وحشت کنن دهم شهریور بخوان بیان 25 و 30 شهریور، دیگه مدتی باقی نمیمونه. بله، میخوره به عرفه و شهادت حضرت مسلم و شهادت حضرت باقر و امثال این ها و دیگه اون. بله نمیدونم من الان تا حالا حوزه چجور تصمیم میگیره. پیروزا از آقای مقتدایی پرسیدم چی میخواید بکنی؟ برش گفتم اینجوری، گفت نمیدونیم، حالا بشین فکر چی بکنیم چیکار کنیم. در هر حال وقتی که حوزه اعلام کردن شروع درس رو، انشالله ما دیگه در شروع خرق اجماع نمی کنیم. تابه. بله آقا، فکر نمی کنم. نه یا فردا یا پس فردا خلاص میشه. بیاری خدا شکر. فصلی الله علی محمد و آله الطیبین.